جهان شگفت‌انگیز مغز،
برنامه از اسماعیل میرفخرایی.
به نام خدا سلام عرض میکنم. مثل هر روز از خواب بلند شدم با افکاری که نمیدونستم که هنوز خواب رو زندگی عادی بنده اثر داره یا نه، خودم رو به استودیوی رادیویی رسوندم. با متخصصی روبرو شدم که متخصص علوم اعصابن و اختلالات خواب رو بررسی میکنن در رابطه با مغز و حرفایی که شاید من عادی نفهمم. دکتر محمد نامی که از شیراز از یک مرکز تحقیقی بزرگ تشریف آوردن. آقای دکتر، اصلا بفرمایید که من، یعنی یه انسانی که هنوز نمیدونم چقدرش خوابم یا بیدارم چون صبح نسبتاً زودیه، این که میخوابه یعنی چی میشه؟ اصلا خواب یعنی چی؟
درود بر شما. این سوال مهمیه و این سوال فلسفی بوده که سالها مطرحه، این که فرق خواب با بیداری چیه و اساساً این که چرا اصلا ما لازم هست که بخوابیم و اگه نمیخوابیدیم چه اتفاقی میافتاد. این خیلی مهمه. اون چیزی که قدر مسلم ما هممون بهش معتقدیم این که بخش مهمی از زندگیمون رو به لحاظ زمانی ما داریم تو خواب میگذرونیم و این رو روش بحثی نداریم. یعنی اگر ما 70 سال زندگی بکنیم، یه چیز حدود 200,000 ساعت از این 70 سال رو خواب هستیم. و اگر تو این 70 سال بخوایم ساعت‌های خوابمون رو چک بکنیم، میبینیم که 6 سال از این 70 سال رو نه تنها در خوابیم، بلکه داریم رویا میبینیم. 6 سال زندگیمون در رویا دیدن
رویا یعنی که بیداری ما داریم خیال میکنی.
نه، همون خواب دیدنی که به اصطلاح یعنی دریمینگ، یعنی خواب، بله، خواب رویا دیدن. بله. و این 6 سال بالاخره یه سوال فلسفی رو برای هر فردی که به دانش مغز و به این که به شناختن مغز علاقه‌منده و به شناختن خودش، که این سوال مطرح میکنه که چرا واقعا باید ما بخوابیم و آیا میشد نخوابیم. این خیلی سوال فلسفی از یک بود و خیلی سوال بیولوژیک یا زیست شناختی از یک بود دیگه. و اینکه خواب چیه، طبعا بخشی از بودن ماست و ما سه حالت در بودنمون بیشتر تجربه نمی کنیم. دو حالت در ابتدا من عرض کنم، میشه بیداری و خواب طبیعتا. در حالت خواب دو مرحله جدی در خواب وجود داره: مرحله خواب رویا که ما توش اصطلاحا خواب میبینیم یا دریم میکنیم، و مرحله خواب غیر رویا که خواب عمیق‌تر و خوابیه که امواج آهسته مغز رو به همراه داره. بنابراین برگردم به جمله قبلیم، انگار ما در دنیای بودنمون سه حالت بودن رو بیشتر نداریم: یا خواب رویاییم، یا خواب غیر رویاییم، و یا بیداریم. این کلیت داستانه و شاید کوتاه در پاسخ جناب عالی من بتونم بگم که خواب یعنی موقعی که ما بیدار نیستیم. باز تأکید میکنم کلمه بیدار با کلمه هوشیار و آگاه قدری فرق میکنه و راجع به این مطمئنم که حتما شما توضیح میفرمایید و منم اگه بتونم اضافه بکنم.
شما بفرمایید که از دید شما و تخصصتون خواب شامل اون دو مرحله میشه یا اینکه اون مرحله عمیقش رو میگین خواب؟
مهم به این که ما بدونیم چه مراحلی رو تو خواب داریم طی می‌کنیم.
خب اینو بگین، پس اینو بفرمایید.
وقتی ما از فضای بیداری سر میخوریم به خواب، آقای میرفخرایی، اول مرحله سبک خواب رو طی می‌کنیم، یعنی مرحله یک، و بعد مرحله خواب نسبتاً عمیق که میشه مرحله دو. و اتفاقا تو مغز یه سری تغییرات جدی به لحاظ الکتریکی ایجاد میشه و اینکه حافظه ما دستبندی میشه و کلی منافع داره این مرحله، که اتفاقا قسمت عمده ای از خواب رو هم به خودش اختصاص میده. حدود 50-60% خواب تو مرحله دوه. مرحله سه خواب اون مرحله ایه که مغز من عمق و آرامیدگی خواب رو به معنای واقعی داره تجربه میکنه.
ببخشید، مرحله دو که فرمودین دو نسبت به یک بیداری؟
یک میشه مرحله خواب سبک. بیداری که میشه مرحله بیداری.
یک خواب سبک.
دو خواب نسبتاً سنگین، و خواب سنگین میشه مرحله سه.
پس اینی که عوام میگن رم و اینا، این چیه؟
وقتی خواب مرحله سه رو که خواب عمیق هست ما گذروندیم، هنوز وارد مرحله خواب رم یا خواب رویا نشدیم. یه مرحله دیگه هم هست که ما بهش میگیم خواب رم، که داستان بسیار هیجان انگیز و مفصلی داره. در کل اگر خلاصه بخوام من دوباره عرض کنم، میشه مرحله یک، مرحله دو، مرحله سه، خب، و رم.
خب این رم، اینا رو عمقشو بگین. اولیه اولیه چقدر عمق داره از نظر حس ما، اولیه چقدر داره، دومی چقدر داره، و خواب راستینه دیگه ما رفتیم توی آسمان ها اون چه مرحله ایه؟
خواب مرحله یک طبعا خواب سبکه، یعنی اون وقت ما هنوز دروازه‌ای که برای درک اطلاعات حسی محیط هست در مغز ما هنوز بسته نشده، یعنی ما با یه صدای کوچیک ممکنه با یه نور یه تغییر دما از اون مرحله خواب بیدار شیم. مغز برانگیخته است تو خواب یک. هنوز به عمق خواب سر نخورد،
یعنی چرت میزنیم مثلا اینه،
ممکنه فقط خواب سبک یا خواب یک رو تجربه کرده باشیم. بعد وارد خواب دو که میشیم، این بدنه خواب آقای میرفخرایی خواب دو ماست، مرحله دو خواب ماست که خواب نسبتاً عمیقه. من همیشه اینجوری برای دوستان تعبیر میکنم و کسایی که از من میشنون، این که مغز ما مثل یه ماشین آخرین سیستم داره کار میکنه، ولی قطعا نیاز به استراحت داره. باید یه جایی بره تو پارکینگ، باید یه جایی بره تو کارواش، باید روغن و بنزینش عوض بشه. اون مرحله‌ای که مغز ما رفت و روب میشه، مثل اون ماشین آخرین سیستم تصور بکنیم، اون جایی که مغز ما داره پاکسازی میشه، رفت و روب میکنه، مرحله خواب عمیقه و مرحله خواب سه. و تو مرحله خواب سه ما امواج آهسته مغز رو داریم، یعنی اگر تو بیداری که من و شما داریم صحبت میکنیم، ریتم امواج مغز من و شما اینجوریه، ولی تو خواب عمیق ریتم امواج مغز اینجوری میشه، داد 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 داد. بنابراین کامل مغز فرصت رفت و روب رو پیدا میکنه.
عجب.
و مثل اینکه توی موسیقی یه سکوت به اندازه یک سیاه ارزش داره، تو زندگی ما هم سکوت و اون آرامیدگی به اندازه فعالیت روزمون ارزش داره.
چقدر از این خواب به طور طبیعی مربوط به اون عمیقه میشه؟ یه دور گفتیم ولی دلم خاطر.
بله.
چقدر به وسطیه، یعنی دو مربوط میشه، چقدر به اون سطحیه؟
ممنونم که پرسیدین. حدود 5-10% خواب ما، اگر ما 7 ساعت بخوابیم، 5-10% این 7 ساعت تو خواب سبک مرحله 1.
چقدر؟
5-10% شد، یعنی خیلی زود ما سر میخوریم به عمق خواب
به دو.
و حدود 50-60% خواب ما میشه مرحله دوی خواب عموما.
دو.
اگر عموما بخوایم در نظر بگیریم تو یک فرد میان سال، چون میدونید این موازنه تو افراد سنهای مختلف با هم فرق میکنه، یعنی یه فرد مسن با یک کودک با یک میان سال طبیعتا، ولی اگر من اجازه بدید یک مرد میان سال رو مثال بزنم، در یک مرد میان سال، چون بین خانم آقایون هم تفاوت‌هایی وجود داره، در یک مرد میان سال حدود 5% خواب سبک مرحله یک یا اصطلاحاً N1، حدود 45-50% تا ماکسیموم 60% به شکل طبیعی خواب نسبتاً عمیق یا مرحله دوی خواب یا اصطلاحاً N2، و حدود 25% خواب عمیق یا مرحله N3، و حدود 25% خواب رم یا خواب رویا. اگر ممکنه من اینو اینجا دوست دارم اجازه بدید اضافه بکنم که خواب رم به جز تبعاتی که حالا تو مغز ما دنبالش
هستیم، یعنی دو
رم، نه رم یعنی 1-2-3 رو که تموم شد.
بله.
مرحله رم یعنی یه مرحله جداگونه که ما توش رویا میبینیم و حرکات سریع چشم رو
پس داره. یعنی 4 میشه
دقیقاً، اسمش خواب مرحله 4 نمیذاره، ما اختصاصا بهش میگیم خواب رم. تو خواب رم یه اتفاق مهم دیگه واسه بدن ما میفته. نمیدونم شما آقای میرفخرایی خیلی موقع دیدین افرادی رو، یا شاید خود من و شما وقتی از خواب بیدار میشیم فکر میکنیم انگار از کوهنوردی اومدیم.
بله،
یعنی همه بدنمون احساس خستگی، کوفتگی و درد داره، و این به خاطر اینکه تو خواب رم عضلات من، لطف میفرمایید، عضلات من تجربه آرامیدگی و فلج رو ندارن. ببینید تو خواب رم به شکل طبیعی عضلات همه بدن من و شما فلج میشه، و همین فلجه باعث میشه که عضلات من هم به آرامیدگی برسن. بنابراین انگار یه توی مرحله که مرحله سه خواب بود مغز من میره تو کارواش، و توی مرحله‌ای که مرحله رم هست، جدایی از اتفاقات که تو مغز میفته، عضلات و بدن من میره تو کارواش. عضلات تو مرحله رم رفت و روب میشه و مغز
خب
تو مرحله سه.
برای یادآوری بفرمایید رم چقدر طول چند درصد خوابه؟
یک چهارم خواب. خوابیه که مرحله ای از خوابه که ما توش رویا میبینیم، و مخصوصا دم صبح این سهم بیشتری رو به خودش، یعنی تو نیمه دوم موقعی که ما خواب هستیم، اون تو هاف تایم دوم خوابمون مرحله رم سهم بیشتری رو به خودش اختصاص میده.
رم ممکنه بفرمایید به چی میگن؟ رم به انگلیسی،
به انگلیسی میشه rapid eye movement، یا حرکات سریع چشم خیلی تند رفت و برگشتی چشم.
از دید شما که تخصص دارین، در حقیقت بهترین حالت برای فیزیولوژی بدن تو رم اتفاق میافته؟ ببخشید سوال
من، سوال مهمیه. در رم اتفاقا فیزیولوژی بدن خیلی روشن آقای میرفخرایی، یعنی ما توی رم قلبمون تند میزنه، تنفسمون ریتم تندی به خودش میگیره، سیستم کلیه، کبد و همه اینا توی رم خیلی فعالیتش میده. اتفاقا تو مرحله رم مغز هم خیلی فعاله و شاید جالب باشه برای کسایی که این رو میشنون که تو خواب رم مغز ما چه بسا به اندازه بیداری فعاله. یعنی نواحی از مغز در خواب رم فعاله که ما اصلا توقع نداریم تو بقیه مراحل خواب دیده بشه. برای این پویاترین مرحله فعالیت مغزی ما در خواب، خواب رمه. و رویا دیدن، رویاهایی که سناریو داره و ما درک و شناخت ازش داریم در مرحله رم اتفاق میافته. در مرحله غیر رم و اختصاصا خواب مرحله 3، اون وقت هم قلب من، هم سیستم کلیوی، تنفسی من، سیستم کبدی و خیلی چیزهای دیگه تو بدن من فرصت این که یکم این ریتم کاهش پیدا بکنه و بدن من بتونه اون حس آرامیدگی و لذت و رخوت رو تجربه بکنه. و همینه که وقتی ما از خواب بیدار میشیم حس میکنیم بیولوژیمون انگار از اول روشن و خاموش شده.
مزخرفاتی که تو خواب میبینم، ببخش برای خنده هم میگم که مثلا به قول تهیه کننده ما آقای صفاریان‌پور، مثلا مادر من تو شانزلیزه داره قدم میزنه، بعد یه هواپیمای مثلا مسافری هم وسط شانزلیزه داره میشینه. اینو من میگم مزخرفات.
بله.
این در کجا چه حالتی اتفاق میفته؟
بله. خیلی جالبه موضوع رویا دیدن و موضوع تغییر سطح هوشیاری و شناختی که ما داریم. اگر اجازه بدید من یه تعریف و یک تفاوتی رو اول دوست دارم در میون بذارم با مخاطب این صدا، که ما یه تفاوتی داریم بین بیداری و هوشیاری. طبعا من و شما الان هم بیداریم و هم هوشیاریم، درسته؟
مثلا
وقتی که ما
وقتی
که ما میخوابیم دیگه بیدار نیستیم با اون تعریف، منتها فرم تغییر یافته ای از هوشیاری رو هنوز داریم تجربه میکنیم، اگر موافقید. یعنی همین که من هوشیارم که بله در خیابونی در فرانسه مادرم رو دارم اونجا میبینم و یک هواپیما ناگهان میاد وسط اون خیابون رو باند انگار داره میشینه. خب این تو دنیای واقعی چیزیه که من اصلا نه با عقلم جور در میاد نه انتظار دارم اتفاق بیفته، منتها اینو تو خواب دارم تجربهش میکنم و یک شناخت ازش دارم. لطف میکنید، نکته اینجاست، من از این موضوع شناخت دارم اما فراشناخت ندارم. یعنی نمیدانم که میدانم. منتها در بیداری ما میدانیم که میدانیم و میتونیم بعد منطقی رو کاملا ببینیم، چفت میشه با هم دیگه و بر اساس این میتونیم این ارتباطات رو با آگاهی که به فرد، به زمان و به مکان داریم شکل و رنگامیزی منطقی بهش بدیم. در خواب مغز ما خاموش نمیشه از نظر هوشیاری، بلکه فرم تغییر یافته ای از هوشیاری تو پرانتز ASC این رو داره تجربه میکنه. بنابراین فرم تغییر یافته هوشیاری بخشیش نمود پیدا میکنه به شکل رویا دیدن و برخی از این رویاها، مخصوصا رویاهایی که ما تو البته اینم من توی پرانتز اشاره بکنم، همه رویاها رو قربان ما توی خواب رم نمیبینیم. تو خواب نان رم هم، تو خواب غیر رم هم میتوانیم رویا رو تجربه بکنیم، منتها محتوای اون رویاها خیلی گسیخته است، انسجام نداره و دیگه خیلی فراواقعیه. رویاهایی که تو خواب رم میبینیم معمولا رویاهایی هست که سناریو داره، منطق داره و داستانواره.
نه یعنی نشستن هواپیمای 747 وسط
این تو خواب رم، این میتونه تو خواب رم اتفاق بیفته چون سناریو داره و منتهی یه چیزی که سناریو نداره، یعنی تو در تو شما از این اتاق داستان به یه اتاق داستان دیگه میریم و کاملا پریشان، خوابهای پریشانه، بخشی از این خوابهای پریشان تو رویاهای پریشان توی خواب غیر رم هم میتونه دیده بشه. برگردیم به اون چیزی که شما فرمودین، اینی که من تو خواب رم میبینم که یه چیزهایی رو دارم میبینم و این اتفاق همیشه هم خوشایند نیست، یعنی یه جایی ممکنه که اتفاقا ما حس کنیم یه فرد سیاه‌پوش یا یه حیوان درنده داره به ما حمله میکنه و این میشه کابوس، یا اینکه خیلی از افراد پرت شدن رو تجربه میکنن به دفعات، یا سر جلسه امتحان بودن، یا رویا و کابوس خیانت شد، خیانت کردن یا دیدن یا خیانت رو در
پرواز و یه دفعه از ارتفاع افتادن زمین.
اینا بعضیاشون خوشاینده، بعضیاشون نیست، که فرد رو در قالب بیداری‌های همراه با واهمه آزار میده، یعنی فرد بارها از خواب میپره و تجربه اون رویا رو به خاطر میاره و احساس بدی داره، احساس استراب داره و اینا. خیلی از افراد حتی از رخت خوابشون دیگه میترسن، چون میگن اگر من برم تو رخت خواب کابوس رو تجربه میکنم، و چون این حس رو دوست نداره آروم آروم هی خوابش رو به تعویق میندازه، دیر میخوابن، دیر بیدار میشن، بعد یواش یواش مغز یادش میره چجوری میشه خواب عمیق رو تجربه کرد و مغز دیگه دچار بیخوابی میشیم. و داستان بیخوابی هم بسیار مفصله و ما بیش از 13 نوع بیخوابی داریم در کن، و شاید بیش از 80 نوع اختلال خواب رو مردم ندونن که وجود داره. 84 نوع اختلال خواب وجود داره که 13 نوعش فقط بیخوابی هن. و برخی از اینا رو ما ایجاد میکنیم به خاطر اینکه چون خواب خوب و با کیفیتی رو تجربه نمیکنیم، با رخت خوابمون آشتی نیستیم و از خوابمون نمیتونیم لذت ببریم و به درجاتی از مشکلات عصب شناختی یا رفتاری دوچار میکنیم خودمونو، بهداشت خوابمونو رعایت نمیکنیم، و وقتی این اختلالات پیش میاد اون وقت تجربه خواب ناکارآمد رو بیشتر میبینیم داریم.
یعنی مثلا مریضی ممکنه بیاد پیش شما بگه آقا من، حالا اون که نمیدونه چیه، بگه اون شما بفهمید که این رمه رو نداره. دارین همچین کسی؟
ببینید ساختار کلی خواب رو آره ما تست میکنیم، یعنی تستی هست که مردم به اسم تست خواب میشناسنش، ولی واژه درستش و دقیقش پالیسومنوگرافی یا تست ثبت چندگانه حین خوابه. فرد میاد توی آزمایشگاه خواب، حالا چه آزمایشگاه درمانی چه آزمایشگاه تحقیقاتی، میخوابه، یک سری سیم بهش وصل میشه، نوار مغز و نوار چشم و جریان تنفسش حین خواب برای نقشه برداری
با دوام میخوابونینش.
نه معمولا خواب خود طبیعی رو خود
خودش حاضر میشه.
بله بله معمولا میخواب. و شاید من مثلا این کار رو تا حالا 1500-600 بار انجام دادم، فقط شاید اندازه انگشتای دست یادمه که افراد به خاطر وصل شدن این سیما خوابشون نبرده، یعنی اونقدر که خواب قابل تفسیر داشته باشن میخوابن. عرض میکردم که بعد جریان تنفس، ضربان قلب، اکسیژن خونشون، سنسورهایی برای در واقع انقباض عضلات چانه، حرکات دست و پا حین خواب، باز انقباض عضلات دست و پا، وضعیت قرارگیری بدن، و انگار یه آزمایشگاه کامل به ما وصل میشه و تمام سیگنال‌های زیستی و پارامترهای زیستی ما حین خواب ثبت میشه. اون وقت ما پیدا میکنیم فرد کجا دچار مشکله. یکی از مشکلات همینیه که فرمودین، یعنی فرد اون مهندسی و مرحله بندی خواب رو درست طی نمیکنه، نقشه خوابش مخدوشه، مرحله بندی خوابش بسیار اتفاقی از یک مرحله به یک مرحله دیگه تغییر میکنه و انگار نمیتونه توی یک مرحله خواب عمق و آرامیدگی اون مرحله رو تجربه و کارایی اون مرحله رو تجربه کنه. وقتی خواب گسیخته است ممکن افراد به دفعات تا صبح برانگیخته بشن مغزشون، یعنی اینکه خواب به خاطر مشکلات روانشناختی، به خاطر اختلال پردازش حسی یا به خاطر مشکلات ارگانیک یا جسمی، خواب بارها و بارها تا صبح تا لبه بیداری سبک میشه. بنابراین وقتی از خواب از فرد خوابش تموم میشه و من تست خوابش رو میخونم و تفسیر میکنم که البته کار مفصلیه، من میبینم بله همینطور که فرمودین این فرد خواب رم نداره. یکی از دلایل کوفتگی این فرد حین روز و خستگی مفرطی که داره اینه که تو خواب رم تجربه این رو نداره، یا اینکه بخشی از حافظه هیجانی این فرد مخدوشه. افرادی که از خواب بیدار میشن و احساس این دارن که ذهنشون خیلی مخدوشه و انگار اصلا آرامش نداشته حین خواب، اینا ممکنه مرحله خواب سه رو، یعنی خواب عمیق رو تجربه نکرده باشن.
دکتر میشه تمام این مراحل طبیعی رو در زمانهای کوتاه یکی بهش برسه و اون آسایش رو مثلا به جایی که در 8 ساعت بگیره در نیم ساعت بگیره؟ مثال میگم افراطی، میتونه همچی اتفاقی بیفته؟ یعنی فشرده خواب ببینه به مراحلم برسه؟
ما خواب امپیتری نداریم اگه منظورتون. ببینید مثل هر فرایند زیستی جناب میرفخرایی، ما خواب هم یک توزیع طبیعی و نرمال توی جامعه داره و افراد به شکل میانگین نیاز به یه تعداد ساعت خواب دارن.
بله.
یعنی ما میدونیم که حدوداً 90% افراد بین 6 تا 8 ساعت در شبانه روز نیاز به خواب دارن. حالا این نیاز به خواب باز بر اساس سن و جنس تغییر میکنه، اما میانگینش رو در نظر بگیریم. فرض بفرمایید که من نیاز به 7 ساعت خواب دارم. این 7 ساعت به شکل طبیعی با توجه به ساز و کار بیولوژیک مغز من و بدن من جوری تنظیم شده است که مغز من بتونه تجربه طبیعی بازسازی، ترمیم و بازارایی رو نه تنها تو فضای مغز بلکه تو همه ارگان‌های بدن من این اتفاق بیفته. تمام سلول‌های من باید ریسیت بشن و برای
پس اون ساعت استاندارد رو لازمه.
اگر افراد خودشون رو محروم بکنن از این ساعت‌ها و با لپتاپ و موبایل و با این چیزای و اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون نگاه کردن و این چیزا و با این لامپ‌هایی که جناب ادیسون به دنیای ما دادن و می‌دونید که ادیسون معتقد بود خواب وقت تلف کردنه و یکی از دلایلی که لامپ رو در واقع درست کردن این بود که می‌خواستن که شب رو تبدیل به روز بکنن و کیفیت زندگی آدما دو برابر شه. و اینکه این افراد وقتی من و شما به شکل ناکارآمد به جنگ شب میریم با تکنولوژی و ساعت‌های خوابمون رو کم می‌کنیم، عملاً داریم با مغزمون بد معامله می‌کنیم. و خیلی از افراد هم میگن نه، من آدم بسیار فعال و پویایی هستم و میترسم اگر 7 ساعت بخوابم مردم به من برچسب بزنن که تو آدم تنبلی هستی، بنابراین من مجبورم 3 ساعت 4 ساعت بخوابم که به بیشتر اهدافم برسم. منتها ما نباید از خوابیدن خجالت بکشیم. خواب حق هر انسانیه و خواب قسمتی از بودن ماست. شواهد علمی داریم که بدخوابی و بیخوابی که تو طیف اختلالات خواب بیمارامون و مراجعینمون رو حالا در شیراز و در کشور ما هم خوشبختانه این سازوکار در حال پیشرفته میبینیم اینه که خواب ناکارآمد همیشه میشه بیداری ناکارآمد شماره 1. خوابالودی مفرط حین روز، تصادفات جاده‌ای، اتفاقات ناخوشایند و خطرناکی که حین کار با دستگاه‌های صنعتی اتفاق میفته. خیلی از اتفاقاتی که الان ما میبینیم فاجعه آمیز بوده تو دنیای امروزمون، دلیلش خوابالودگی اون اپراتور بوده. تصادفات، هواپیمایی، پتروشیمی و خیلی چیزهای دیگه. مضاف بر این قضیه، من به عنوان یک فرد اگر خواب خودم رو تکه تکه و مخدوش و خراب بکنم، خودم رو در معرض اختلالات متابولیک قرار میدم. یعنی فشار خون، یعنی افزایش وزن، یعنی عدم کنترل مناسب قند خون، دیابت اختصاصاً، و شواهدی وجود داره که اتفاقات قلبی یعنی سکته قلبی و خدای نکرده سکته مغزی برای افراد حین خواب یکی از دلایلش برخی از وجود برخی از انواع اختلالات خوابه. بنابراین سوال ممکنه برای مخاطب گفتگوی ما باشه که کی من باید خوابم رو چک بکنم؟ و اون موقعی که اگر فرد حس میکنه خوابش خواب به درد بخور و کارآمدی نبوده، مغز نیم بند و یلنگ پای حین خواب، و وقتی من صبح از خواب بیدار میشم حس میکنم این خواب مال من نبوده و در طول روز احساس خوابالودگی مفرط دارم، در محل کار و در زندگی شخصیم به لحاظ کنترل هیجانی و شناختی فرد خیلی خیلی قوی نیستم و زود از کوره در میرم، حافظم، توجهم،
اصلا شفاف نیستم،
روزای من همیشه ابریه، حافظم، توجهم، یادگیریم، کنترل هیجانم، قضاوتم، حل مسئله‌ام، اینا دوچار مشکله. و وقتی میبینم که یه جای کار غلطه و مثلا همسر من میگه یا تو خانواده به من میگن تو بسیار بلند خروپف میکنی، این خروپف یه علامت به معنی عمق خواب نیست، ممکنه این معنیش این باشه که قسمتی از جریان تنفسی من محدودیت داره، اکسیژن کمتر به مغز من میرسه و مغز من شب تا صبح داره کلنجار میره و ولع داره برای کمبود اکسیژن.
و این در کابوس دیدنش هم موثره.
در کابوس دیدن موثره، در بدخوابی و بیدارخوابی، در تعداد برانگیختگی و بیدارخوابی هایی که شب تا صبح داره موثره و نهایتا فرد در طول روز به بانک خوابش بدهکار دیگه.
بله،
چون خواب عمیقی نبوده و مرتب در طول روز ما داریم هی این خورده بدهی ها رو با چرتایی که در طول روز میزنیم پس میدیم و خیلی جا ممکنه خدای نکرده این منجر به حادثه بشه. اگر فرد حس کرد که خواب مال اون نیست و این خواب کافی نیست براش و به دردش نمیخوره و در طول روز کارایش کم شده، حتما باید یه فردی که این فرد با یک تیمی که میتونن بهش کمک کنن مشورت کنه.
با دکتر محمد نامی صحبت میکنم، متخصص علوم اعصاب و اختلالات خواب. و من هم مثل که در هنوز خواب اولیه هستم. نه ولی شما اینقدر قشنگ حرف میزنید که آدم رو به یه جریان آرام میبرین.
شاید امیدوارم... شاید دلیل این که من امروز حرف میزنم اینه که روبروی کسی نشستم که سالها این
خب
تجربه
خب ما هم تعارف
میکنم. شما درجه یکید و این به خاطر همین.
بله تهیه کننده آقای سفاریان‌پور میگن 3 دقیقه بیشتر این تعارف زیاد نکنید. ولی آقای دکتر من واقعا میدونید چون الان نمیتونیم ما آناتومی مغزو یعنی شکل مغزو نشون بدیم، یه مقداری دلم میخواست این بره به قسمت‌های مختلف مغز ببینیم کدوم قسمت‌ها کدوم کارا رو میکنه، ولی چون نمیتونیم فعلا میگذریم به عنوان یه آدم مصرف کننده سعی میکنم یه مفهوم کلی از شما بگیرم. حالا سوالی که برای من مصرف کننده مطرحه این است که اگر من خودم در مراحلی بتوانم خودم رو درمان کنم، یعنی بتونم این نظر رو برقرار بکنم، شماها چه نسخه‌ای به من میدین؟ که نسخه حالا منظورم غذا خوردن و اینا نیست، با خودم چه کار کنم که خوابم رو مرتب کنم، ساعتهاشو درست بکنم، و آیا این میتونه به جایی که شب باشه مثلا روز این کار رو بکنم؟ دو تا سوال تو هم باشه.
بله.
اینو به من بگی، یعنی من جبران بدخوابی شبم رو میتونم تو بعد از ظهر بکنم یا نه؟
وقتی اون پویایی و دینامیک بین نواحی مختلف مغز دچار اشکال هست، من خواب کافی رو تجربه نمی کنم. یه بخش مهمی از این بهداشت و سلامت خواب من و طبیعتاً سلامت مغز من تو دستای ماست. یعنی یه سری بایدها و نبایدهای پایه وجود داره جناب فقری، که این رو من همیشه به کسایی که به ما مراجعه می کنن حتما یادآوری می کنم. اولین نکته اینه که به نظم فکر کنیم، برنامه داشته باشیم، و خواب هم مثل هر چیز دیگه تو زندگی برنامه میخواد. اینه که من بتونم حد المقدور سر یه ساعت مشخص شبها فضای خواب رو تجربه بکنم و برم توی رخت خواب و آرامیدگی رو داشته باشم و یک ساعتای بیدار و یک ساعت مشخصی بیدارشم مهمه. آخرین وعده غذایی که میخورم نباید خیلی به آخر شب نزدیک باشه. از تکنولوژی موبایل، نور و از اینها، از تلویزیون بعد از ساعت 9 شب باید پرهیز بکنم.
به خصوص از... اخبار بد.
و این همینطور که میگین، یعنی بحثای جدی، صحبت و این چیزا رو باید به آخر شب موکول نکنم و بدونم که آخر شب یاد بگیرم و تمرین کنم که شب یک هدیه است از طبیعت برای ما که ما بتونیم ازش لذت ببریم و عمق و آرامیدگی فضایی رو که بهش میگیم فضای خواب تجربه بکنیم. سیگار، الکل، دخانیات، تکنولوژی و اینها رو باید فراموش کرد.
قرص خواب چی آقای دکتر؟
اون یه نکته باز دیگه است که خدمتتون حتما در میون میذارم. خدمتتون که عرض کنم اگه ورزش سنگین میخوان افراد انجام بدن یا ورزش باشگاه میرن بعد از 6 عصر این کارو نکنن و این مجموعه کارها رو رعایت بکنن. یک روتین و یک کار تکراری همه شبی واسه خودشون داشته باشن. یه لباس مخصوص یکسانی رو هر شب بپوشن. اون پیژامه که میپوشن هر شب با یه شب دیگه فرق نکنه ترجیحاً. لباس تنگ یا لباس ناراحت نپوشن. طبیعتاً نور اتاق خواب، دمای اتاق خواب، جنس بالش و پتویی که استفاده میکنیم و اون فضایی که ما بهش میگیم آمبیانس خوابمون، باید حواسمون باشه که ایدئال باشه واسمون. بعضی موقع حتی روشن کردن یک بوی خوب توی اون اتاق یا رایحه میتونه جذاب باشه. اگر من اینها رو یا گوش کردن به صداها، اگر صدا با موسیقی خیلی با ضرب آهنگ تند باشه آخر شب توصیه نمیشه. به جای اون ما میتونیم از مدیتیشن های خاصی، از اصواتی که بهش میگن صداهای سفید، از اینا استفاده کنیم، تنارامی و ذهن آرامی رو تجربه بکنیم و امیدواریم خواب خوبی رو تجربه بکنیم. اگر خواب شبمون خراب شد یا اگر با دست خودمون به جنگ خواب شب رفتیم و ادعامون هم این بود که بله ما در روز این رو داریم میپردازیم، ما در روز به جاش میخوابیم، کارآمد نیست، دلیل داریم. ما در دانش مغز امروز میدونیم پروتئین ها، ژن ها و موادی که در مغز تولید میشن جنسشون، نوعشون و آرایششون در ساعت شب با ساعت روز فرق میکنه.
یعنی ساعت بیولوژیک ما در حقیقت با ساعت طبیعت هماهنگه.
همینطوره و این که ما نمیتونیم با این شوخی کنیم و این رو جابجا بکنیم و بگیم بله من خوابم و در روز پس... یکی از دلایلم همینه که ما روز میخوابیم اون کارآمدی که خواب شب داره رو به ما
ولی
نمیده.
شیفت شبیا چی کار کنه؟
شیفت شب خودش یه اختلال خواب حساب میشه، یعنی اصلا تو طبقه بندی اون 84 تا اختلال خواب یکیش میشه اختلالات شیفت کاری. در کشورهای صنعتی دنیا و کشورهایی که خب به این موضوع بیشتر پرداختن و دانشگاه‌ها سیاست گذاری میکنن توی اون کشورها، نه اینکه برای دانشگاه‌ها سیاست گذاری بشه، توی این کشورها چیزی که هست اینه که قانون وجود داره و این قانون رو دانشگاه‌ها به اون دولت دادن که بیش از 5 سال شیفت کاری منصفانه نیست و افراد شواهد دارن که افراد دچار افت کارکرد مغزی میشن و بعد از 5 سال شیفت کاری ماکسیمم فرد باید بره ارزیابی‌های رو توسط متخصصین انجام بشه و اون فرد دیگه اجازه شیفت کاری بعد از 5 سال نداره.
اگه یا برنامه اگه قطب باشه 6 ماه رو چیکار کنه؟ اونجا بدن خودش رو
بدن خودش چفت میشه با اون شرایط بله. و ما اگر حتی اتاق ما رو تو یک سلول تاریک بذارن و هیچ سرنخ محیطی به ما ندن، هنوز تا مدت‌ها بدن ما با یک ریتم درونزاد و یک چینش زیستی درونزاد یه ساعتی میخوابه یه ساعتی بیدار میشه.
آقای سفاریان‌پور ما برنامه دیگه ای هم داریم. بله حالا به من این وعده رو میدن که ما برنامه دیگه داریم و من شما رو مثل کسی که این آهن و ساعت 2 بعد از شب خالی میکنه قطعتون میکنم. واقعا ورشه این ساخت و ساز حالا میام تو جهان طبیعی چنان آهن رو خالی میکنن که مای اثرش تا روز بعد رو سرمونه. یا همسایه بالایی من نمیدونم 12:30 یا 1 شب مسابقه 2 دارن اون بالا، شما به ما میگید موسیقی رومانتیک گوش کنید. اینم برای شوخی آخر برنامه. حتما دفعه دیگه هم با ما صحبت
برای من باعث خوشحالیه و لذت بخش بود صحبت.
آقای دکتر نامی من خیلی از شما ممنونم که این مدت با ما بودید. دکتر محمد نامی متخصص علوم اعصاب و متخصص خواب. چی بگم دیگه خواب شناس که نیست.
نه در واقع اختلالات خواب.
اختلالات خواب. بله. حالا تو جلسه خواب. آینده من میخوام بپرسم که اینایی که خواب نما میشن
خواب نما یعنی چی؟ من نمیدونم.
هیچی منم نمیدونم.
یعنی چی؟ مفهومش چیه؟
یعنی میگه که واقعیت رو با خواب قاطی میکنه.
آها میدونم. اونو میشه راجبش بگم.
آها راجبش بگم. بنده اسماعیل میرفخرایی موجی برنامه های علمی با دکتر محمد نامی متخصص علوم اعصاب و خواب صحبت میکردم. تا برنامه آینده خداحافظ.